برنامه خاصی خودمون داریم، مثلا یعنی همون قرآن به سر میذاریم، بعد عزاداری برای امام علی هم برگزار میکنیم.
بله.
و همچنین در این لابلای این مراسم سخنرانی هم میکنن اساتید و این به اصطلاح بزرگان ما سخنرانی میکنن درباره همین اهل بیت و عشق محبت اهل بیت، که مردم رو بیشتر به سمت اهل بیت چیز بکشونن. و
بله.
و این هم برنامه خاص شیعیان همینه، ولی البته اون سنی ها فقط بعد از نماز تراویح قرآن میخونن و دعاهایی میخونن و برنامه خاصی ندارن در برای معنویات، در راه معنویات. اما شاید شما هم شنیدید مثلا تو اندونزی ماه مبارک رمضان بیشتر جنبه اصطلاح خوراک و پوشاک و جنبه ماتریالیستیک پیدا کرده،
جنبه مادیش و جلوه های مادیش خیلی بیشتر شده از جنبه های معنویش،
خیلی بیشتر شده.
بله، این نکته بود که حالا در برخی از کشورهای دیگر هم بود و در سخنان مسلمانانی که دعوت کرده بودیم که اونجا حالا ماه در واقع جشن و شادی و اینها هست، ماه رمضان و خرید لباس و غذاهای مختلف و متنوع اونها. البته نمود جشن و شادی داره ماه مبارک رمضان، خب خیلی چیز قشنگیه و باید هم اینطور باشه، خصوصا در جذب کودکان و نوجوانان و جوانها و اینها خیلی مؤثر. ولی اینکه حالا لزوما همه به سمت خوردن انواع و اقسام غذاها و تنوع غذایی و تنوع حالا پوشاک و غیره میرند و این حالا شاید خیلی چیز خوب نباشه، یعنی مقدار در واقع الگوی مصرف در واقع در این ماه دستکاری میشه و خورده رو به اسراف و اینها میاره. بسیار خوب جناب آقای علمشاه، اجازه بفرمایید که در این قسمت بخشی بشنویم به اتفاق و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت مهمان گرامی برنامه از کشور اندونزی هستیم، جناب آقای علمشاه مانو. جناب آقای علمشاه، با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال در کشور ایران هستید و فضاهای ایران رو هم دارین تجربه میکنید، یه مقایسه ای داشته باشید، حالا به خصوص اینکه فرمودید اونجا شیعیان خیلی برنامه های خاصی ندارن و خصوصا اینکه همه مسلمان ها در اونجا دچار یک در واقع روی کرده ماتریالیستی و مادی‌گرایی شدن در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان رو در ایران چطور میبینید؟
خب اولا که در ایران طول چیز یعنی زیادتر و برای روزه زیادتر، اینجا مثلا 17-18 ساعت.
بله، روزها طولانی تره در ایران نسبت به اندونزی.
بله، اندونزی فقط 12-13-14 ساعته.
اندونزی به تعبیری روی خط استوایی
استوایی. بله، دقیقا
آب و هواش هم استواییه.
بله
بله.
و ولی با این حال مردم ایران از جنبه معنویت خیلی بیشتر بهره‌مند هستن و خودم تجربه در اینجا که دارم، خود تجربه خودم نشون میده که مردم ایران در ماه مبارک رمضان خیلی معنوی تر میشن و اهل نماز و روز و نیاز میشن و این به نظرم خیلی عالیه. و هم اینم یکی از ویژگی های خاص ایران فقط که داره همینه، یعنی در اندونزی هم والا اینکه بزرگترین کشور مسلمانان به اسلام میشه گفت، ولی این معنویت خیلی احساس نمیشه کرد تو اندونزی، ولی خوشبختانه تو ایران خیلی احساس میشه، خیلی خوبیه.
خب این معنویت که حالا در ایران خیلی خوب هست و احساس هم میکنید که خیلی بیشتر از جای دیگر هست، آیا تو ذهنتون بود قبل از اینکه بیاین به ایران که در همین حد هست یا باز هم احساس میکردید بالاتر از این باشه؟
از اونهایی که
میگم چه برداشتی داشتید از کشور ایران اونجا که هستید و مسلمانهای اندونزی چه نگاهی دارن به ایران، به مردم ایران و معنویت و دینداری در ایران؟
اول باید گفت که شیعیان در اندونزی همه شیعه شدن به خاطر انقلاب، یعنی قبل از انقلاب اسلامی ایران اصلا شیعه تو اندونزی مطرح نبود، کسی شیعه رو
نمی‌شناخت.
شاید هم داره. شاید هم بود اما مثلا نمی‌شناخته مثلا. بعد از همین انقلاب چند تا از بزرگانمون اومدن ایران و درس خوندن و برگشتن اندونزی و شروع کردن به تبلیغ شیعه و این به ما چه نظری میده که یه تصوری میده که ایران خیلی کشور به اصطلاح ملکوتیه، یعنی همه مردم اینجا خیلی خوبن،
یعنی نگاهتون خیلی نگاه ملکوتی و قدسی بود به کشور و مردم ایران،
چون ما امام خمینی رو دیدیم مثلا، امام خمینی کسی بود که واقعا خیلی مردم رو به سوی خود میکشونه خود به خود. مثلا هر کس امام رو ببینه حتما در مقابل او خاضع و متواضع میشه.
بله. و یکی از مسلمانان کشور تایلند صحبت میکردیم میگفت که ما مردم ایران رو به چشم یک فرشته نگاه میکردیم، میگفتیم همه مردم ایران فرشته هم، فرشته های آسمانی.
درسته.
من این رو حالا تعمدن پرسیدم چون این رو حالا قبلا از مسلمانان کشورهای دیگر شنیده بودم، خواستم باز این تکرار بشه تا مردم ایران یه مقدار بیشتر دقت کنن و حواسشون باشه که این نگاه الگویی که مردم کشورهای جهان دارن نسبت به ایران، هنوز مسلمانانی که در کشورهای دیگر هستن به ایران نیومدن، اون نگاه درست. والا و والا. برتر و درست. نگاه در واقع ماورایی رو به مردم درست. ایران دارن و این هم باید قدر دونسته بشه. بلد. هم جای مباهات داره و هم جای این داره که مردم ایران بیشتر به عنوان کسانی که الگو کشورهای دیگر هستن، الگوی مسلمانان کشورهای دیگر هستن، بیشتر حواسشون به خودشون باشه. خب جناب علمشاه، شبهای قدر چه میکنید و چه مراسمی دارید، چه آداب و رسومی و شبهای به خصوص شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام؟
تو اندونزی برای چون بیشتر مردم سنی هن، مثلا اونها هم اعتقادشون اینه که شب قدر باید در راه در ده روز اخیر باید جستجو کرد،
در دهه آخر آخر ماه رمضان باید شب قدر رو جستجو کرد.
مردم بیشتر دعا میخونن، عبادت میکنن، شب را
زنده داری میکنن.
بله و همچنین اعتکاف میکنن تو مسجد ها. و
این اعتکاف یه چیز خیلی مرسومی هست؟
خیلی مرسوم الان کم شده، ولی قبلا خیلی مرسوم بوده. الان
حالا برعکس بوده، یعنی قبلا مرسوم نبوده و کم رنگ بوده، ولی الان داره همطور پر رنگ تر میشه.
درسته. برای شیعیان همین شبه کرد، همین مثلا بعد از افطار و نماز مغرب و عشا که خوندیم، بعد شروع میکنیم به دعای جاشن کبیر خوندن.
بله.
مثلا تا ساعت 11 تا 12 مکسی استراحتی بکنیم، بعد دوباره سخنرانی میشنویم از اساتید، بعد مراسم همون قرآن به سر گذاشتن و توسل به قرآن و ائمه اینجور تا مثلا تا ساعت 2 ساعت 3 شب ادامه پیدا میکنه، بعد چه بعد سحری میخوریم. بعد آره اینجوری.
بسیار عالی. تو این مناجات هایی که مراسم مناجاتی که در ایران برگزار میشه شرکت کردین؟
بله.
چه حسی دارید؟ آیا این مراسم مناجات رو به این شکل، مثلا دعای ابو حمزه سومالی، دعای جوشن کبیر و دیگر مراسماتی که هست، آیا اونور هم داشتین یا نه؟
نداشتیم و واقعا باید گفت که خیلی عجیبه برام که مثلا مردم ایران بلند گریه میکنن. مثلا کسی،
یعنی این فرهنگ و این فضا در اونجا نیست.
اصلا کسی خجالت میکشید در جمع دیگران بلند گریه میکنن و خجالت میکشن مثلا.
و الان حس میکنید حالا این خوبه، قشنگه
با این قشنگه، چون این نشون میده که اصلا این شخص با خدا هیچ در اون موقع پرده ای نداره،
هیچ حجابی بینش با خدا نیست،
فقط احساس خود با خدا داره، دیگه کسی دیگری در نزدیکش نباشه. و این خیلی خوبه و باید اینجوری هم باید باشه. مثلا
به تعبیر حافظ، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، درست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
درسته.
بله.
و هم خیلی خوبه، و هم خوبه دیگه اینه که مناجات عربی رو به زبان فارسی ترجمه میکنید.
یعنی اونطور که مناجات خونده میشه وسطش و عباراتی فارسی که بله. گویای معنای درسته. دعا هست
بله.
بیان میشه. بله.
تو اندونزی فقط مثلا مردم فقط عربی میخونیم، و بیشتر مردم عربی هم بلدن، یعنی عاشق عربی هن، اما خیلی متوجه نمیشن چی بگن. اما اگر تجربه کنیم به زبان اندونزی خیلی بهتر، مثل ایران خیلی عالی میشه.
انشاءالله که شما وقتی برگشتید به کشور اندونزی این مراسم رو به هم شکل برگزار کنید، درست. عبارات عربی دعا رو بخونید و در بین اون درست. با تعابیر اندونزیایی
بله.
دعا رو در واقع برای درست. مردم در اینش ترجمه کنید. بسیار خوب. انشاءالله که اهل سنت وقتی با این فضاهای مناجاتی و ادعیه آشنا میشن قاعدتا تأثیر بیشتری میپذیرن و حالا اون تهمتهایی هم که گاهی بهش زده میشه رو در واقع باطل بودنش رو بهش پی میبرن، وقتی که میبینن که در واقع شیعیان در این دعاها با خداوند دارن صحبت میکنن و هیچ گونه شرکی این وسط درست. نیست که حالا گاهی تهمت زده بشه شیعیان مثلا امیرالمومنین رو میپرستن یا مثلا درست. تعابیری از این دست، این حالا تعابیری که بیشتر وهابیت به رساله وهابیت به کار میبرند و اهل سنت هم گاهی ساده لوحانه اینها رو باور میکنند. بسیار خوب، ما کلام پایانی رو بشنیم از شما و فضای عید فطر و نماز عید و زکات فطر.
بله، عید فطر اندونزی با شکوه مردم برگزار میکنن، مثلا مردم 3 روز 4 روز میرن و میرن خانه های همبستگان یا همسایگان و میرن حتی میرن زیارت قبر میکنن مردم را، واقعا خیلی شاد مردم، خیلی شاد این عید را استقبال میکنن، برنامه های ویژه درست میکنن و همچنین مثلا دعا و نشید چه میگن تواشی درست میکنن و مثل نوروز اینجا، مثل نوروز اینجا قضای مختلف درست میکنن، رفت و آمد زیاد میشن.
بله
بله. از و واقعا وقتی اینجا هستم، من در عید فطر اینجا هستم، احساس غریبی میکنم، احساس بیگانگی میکنم، چون مراسم واقعا مردم بعد از نماز عید فطر که خوندن بعد میرن سر کار خودشون،
دیگه کتاب ماه رمضان رو میبندن کلا، اون هم در یک روز.
درسته.
بله، ولی در کشور شما خیلی این کتاب گسترده هست. درسته. و حالا در روزهای متوالی این رو ورق میزنند و جشن میگیرند و دید و بازدید میرند و
بله.
غیره و غیره. بسیار خوب، حالا این فضای قشنگی که به هر حال در برخی از کشورها از جمله کشور اندونزی وجود داره و امیدواریم که مردم ایران هم همینطور که حالا نکات دیگری رو به عنوان الگو درباره مردم ایران گفتید، حالا این نکته خاص رو مردم ایران از کشورهایی مثل اندونزی الگو بگیرند و عید فطر رو با شکوه و جلال بهتر و بالاتری انشاءالله جشن بگیرند. تشکر میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
منم در این فرصت هم تشکر میکنم از مردم ایران که واقعا مردم خوبی هستن، مردم مهمان نواز هستن و در با این که سختی ها و مشکلات که زیادی دارن بازم از این نظام جمهوری اسلامی بازم دفاع میکنن، واقعا جای خوشحالی داره و خوشحالم که در بین شما نیاز زندگی دارم زندگی میکنم.
سپاسگزاریم، ما هم خوشحالیم و امیدواریم که روز به روز این دلهامون به هم نزدیکتر بشه. خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ویژه برنامه دعوت با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان در این لحظات با شکوه و نورانی و معنوی ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگو با مسلمانان کشور اندونزی در خصوص آداب و رسوم اونها در ماه مبارک رمضان موضوع برنامه دعوت بود که تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه رهیافت امروز خودمون رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم که موضوع این برنامه بررسی جامعه شناختی وضعیت دینداری در ایران هست. دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده این برنامه باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
مقصده اسلامی فقه اکبر، این پایه دینه، این مبنای همه معارف دینی برای انسان در ذهن انسان و در عمل خارجی انسان. باید این گسترش پیدا کنه، باید استحکام پیدا کنه، باید برویه.
رهیافت، تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به برنامه رهیافت خوش آمد. من محمد حسین صادقی، مجری کارشناس این برنامه هستم. برنامه رهیافت تلاشی است برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. شما هر روز همین ساعت می توانید شنونده برنامه رهیافت از دریچه صوتی رادیو گفتگو باشید. امروز و در این برنامه به بررسی جامعه شناختی وضعیت دینداری در ایران خواهیم پرداخت. در خدمت جناب آقای سال جعفری هستم، پژوهشگر علوم اجتماعی و مدرس جامعه شناسی دین. سلام آقای جعفری، خوشحالم که در خدمت شما هستیم در این برنامه.
بنده علی سلام و احترام دارم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه‌تون و شنوندگان محترم برنامه رهیافت، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، تشکر. و در خدمت جناب آقای دکتر سجاد سفار هرندی، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. سلام علیکم آقای سفار.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار خوب. موضوع در واقع این برنامه ما در واقع بررسی جامعه شناختی مسئله دینداری در جامعه ایرانه. خب دین همواره در جوامع، حتی تا به همین امروز که در واقع انواع مختلف، اشکال مختلف در واقع دینداری و حتی گریز از دین و بیدینی در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده، کماکان اهمیت خودش رو حفظ کرده، خصوصا در جامعه ایران، حالا با گذشته در واقع مفصل و طولانی که در بحث محوریت دین داشته. این موضوع بحث مناقشه برانگیزی هم بوده، حالا خصوصا در دو سه دهه اخیر که همواره محل سوال بوده، این که کم و کیف دینداری، اشکال دینداری، تعریف دینداری، این که دینداری مردم در اقشار مختلف، جوانان، قاطبه جامعه، زنان، اینها به چه شکل بوده، همواره محل بحث و بعضن حتی مناقشه بوده. تو این زمینه هم در واقع تحقیقات مختلفی انجام شده، پیمایش‌های مختلفی انجام شده که حالا معروف‌ترین اون پیمایش‌ها در واقع حالا موسوم به در واقع موج دوم و سومی بوده که در دهه های در واقع 80 70 و تا دهه 50 شمسی این پیمایش ها انجام شده. من میخوام اول از همه این سوال رو بپرسم که اساسا دین یا مذهب، یعنی در وهله نخست ما آیا تفکیکی بین این دو لفظ قائل هستیم و اینکه چه کسی یا چه فردی با چه کنشی و چه رفتاری دیندار یا مذهبی قلمداد میشه؟ برای شروع هم از آقای جعفری درخواست میکنم که اگر نکته‌ای دارن در این زمینه واسه بفرمایید.
بحث دینداری یک بحثی هستش که غالبا چون این تلقی میشه که مخصوصا چون بحث شما بحث جامعه شناسی هم هست، غالبا چون این تلقی میشه که از اول جامعه شناسی بحث دینداری مطرح بوده، یعنی سنگ دینداری و ارزیابی وضعیت دینداری جوامع پرسشی بوده که از اول جامعه شناسی مطرح بوده. با کمی مداقه توی این بحث ما متوجه میشیم که اون چیزی که توی اوایل جامعه شناسی بیشتر مد نظر بوده مفهوم ریلیجسنس یا دینی بودن بوده، ولی این معضله اندازه‌گیری دینداری یا تعریف شاخصهایی پیرامون این مسئله که چه کسی دیندار هست و چه کسی دیندار نیست، چه رفتاری از افراد دینی تلقی میشه چه رفتاری دینی تلقی نمیشه و این مباحث اصولا توی تاریخ جامعه شناسی برمیگرده به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 90. اون چیزی هم که جامعه شناسان کلاسیکی مثل کنت و دورکیم و وبر، مارکس و دیگر بزرگان جامعه شناسی بهش پرداختن در عنفوان شکلگیری جامعه شناسی اون دینی بودن جوامع، در مورد سرشت این که دینی بودن جوامع چی هست، این که نسبت جامعه و دین چیست، این پرسشی بوده که در اول جامعه شناسی مطرح بوده. ولی شاخص‌های دینداری که نهایتاً منجر به این میشه که ما بتونیم توصیفی از وضعیت دینداری یک جامعه داشته باشیم، پرسشی عرض کردم برای نیمه دوم قرن بیستم. در مورد که این شاخص‌ها چی هستن فکر میکنم توی بخش‌های آتی بس بیشتر میتونیم بگیم. فکر میکنم برای شروع از همین نکته بنده کافی باشه.
بله، خیلی ممنون. در ادامه همین بحث میخوام از آقای صفار این سوال رو بپرسم که نقش و کارکرد مذهب و نقش و کارکرد حالا دین در جامعه چی بوده، حالا در قرن اخیر و حالا در جوامع معاصر به ویژه در ایران؟
شاید یه بخش مهمی از توجه کلاسیک‌های جامعه شناسی به خصوص در سنت فرانسوی به مسئله دین از حیث همین مسئله کارکرد بوده. یعنی اونها دین رو بیش از هر چیزی بر اساس کارکردی که داشته، نه بر اساس محتوا و درون مایه الهیاتیش. چه خب در مورد اون کما بیش نوعی از در واقع بی‌تفاوتی توأم با انکار رو ما در پیشگامان فکر جامعه شناختی میبینیم. اما اونها دین رو جدی میگرفتند و این حیث جدی گرفتن، جدی بودن دین برای اونها نقشی بود، جایگاهی بود که دین توی جوامع در طول تاریخ داشته. دورکیم یه بحثی داره، در واقع یه خدشه ای میکنه توی تلقی سهلگیرانه و سطحی نگرانه ای که فیلسوف های روشنگری داشتن نسبت به دین. دین رو یه نوعی از خرافه، یه نوع در واقع چیزی ساخته شده توسط کاهنان و روحانیان و امثال اینها قلمداد میکردن تا منافع خاصی رو تأمین بکنه.
بله.
دورکیم میگه چیزی که انقدر مبتذله، انقدر پیش پا افتاده است، نمیتونه انقدر دووم بیاره اولا، و نمیتونه انقدر فراگیر باشه، همه جایی باشه، گسترده باشه. این چیزی که تا این حد فراگیر و مانا هست از یه حقیقتی توی جنبه کالبدی اجتماعی حکایت میکنه که توجه جامعه شناسی، موضوع کار جامعه شناسی اون جنبه از دیانته. دورکیم مشخصا خودش بیشتر روی اون جنبه انسجام بخشی اولا و بعدم اون در واقع تأمین هویت اخلاقی برای دین تأکید میکنه. اما بعدها کسان دیگری، کسانی که در حوزه جامعه شناسی دین قلم زدن، جنبه های دیگری از کارکرد اجتماعی دین رو مورد توجه قرار دادن، علاوه بر جنبه انضباط و انسجام بخشی به جامعه، معنا بخشی به حیات جمعی و فردی، و یا حتی فراهم کردن زمینه و عنصری برای تحول اجتماعی، چیزی که حالا تا حدی زمینش رو تو کار کسی مثل وبر میبینیم. از اموریست که در مورد در چارچوب اون درباره دین تأمل شده و تفکر شده. حالا اون قسمت آخر که فرمودید در مورد ایران، فهم کنم که شاید ادامه بس بخواد به اون سمت بره، من اونو واگذار میکنم به قسمت های بعدی گفتگو.
بله، اینجا ما منظورمون در واقع چیز دیگه، یعنی دین مردمه، نه حالا دین به ما هو یه دین که مثلا بگیم مثلا اسلام، منظور بیشتر مسلمانی و یا مثلا مسیحی بودنه تا خود مسیحیت و اینا. سوال دیگر این که میخواستم از آقای جعفری بپرسم اینه که اساسا دینداری در برابر چه مفهومی قرار میگیره؟ آیا دینداری در برابر سکولاریسم قرار میگیره؟ آیا دینداری در برابر بیدینی قرار میگیره؟ آیا دینداری در برابر حالا اصطلاحاً مثلا عرفی شدن قرار میگیره؟ دینداری متناظر چه مفهومیه در جامعه؟
بین صورتبندی آرمانی از هر دین یا اون چیزی که ما میگیم حق دینه یا تعبیری که شما به کار بردید، دین به ماهو و دین، محتوای دین، محتوای اصیل دین، متکی به تراث، بین این صورتبندی و حضور دین در میان اقشار جامعه همیشه یک فاصله
هست.
انبیا و اولیا و اوصیا و تمامی نهادهای متولی دین اساساً رسالت خودشون رو کم کردن این فاصله و نزدیک کردن و تقریب مردم به اون صورت آرمانی از دین تعریف کردن. رسالت خودشون رو چون این چیزی تعریف کردن. حالا یه سری بحث‌های پیش میاد که احتمالاً توی بحث‌های آتی بهش میرسیم. این که آیا ما به اون حق دین دسترسی داریم؟ نسبت اون دینی که در میان مردم وجود داره با اون حق دین چی هست؟ دقیقاً در همین کشاکشه که مفهوم دینداری تعریف میشه.
نست.
و اما در مورد پرسشی که فرمودین راجع به این که دینداری در مقابل چه مفهومی هست، کلیسای مسیح در اوایل قرن 19 هم به این نتیجه میرسه که نتیجه ای لازم نیست، کاملا به صورت عینی و ابجکتیو ملاحظه میکنه، میبینه که کسانی که اعلام آمادگی میکنن برای کشیشی روز به روز در حال کاسته شدن هستن، یعنی روز به روز از تعدادشون داره کمتر میشه. اتفاقا یک جامعه شناسی رو متولی بررسی یک همچین موضوعی قرار میدن، حاصل مطالعات دو سه دههی این جامعه شناس رسیدن به یک وضعیتی به رغم اون گزارش های مقطعی که ایشون میدن، پایان عصر کلیسایی. معنی این تعبیر چیه؟ اینکه کلیسا به عنوان یک نهاد اجتماعی که قرنها متولی معنا بخشی به زندگی انسان ها، تنظیم روابط انسان ها و سامان دادن به پرسش های انسان ها بوده، دیگه پاسخگو نیست.